ساعت 14 اینجا شبکه رادیویی تهران. در این لحظه دعوت میکنم شنونده گفتاورد باشید.
گفتاورد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم. خوشحالم و افتخار میکنم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد با شما عزیزان همراه و هم کلام هستم. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، امام دوم شیعیان، در سال سوم هجری در شهر مدینه به دنیا آمدند. ایشان یاوری امین برای پدر گرامیشان حضرت امام علی علیه السلام بودند و پس از شهادت حضرت علی علیه السلام به جای ایشان به امامت رسیدند. در طول زندگی گوهربار و درخشان و نورانی حضرت امام مجتبی علیه السلام ما به صبر و شکیبایی و مشی مدبرانه و تدبیر سیاسی حضرت به عنوان درسی بزرگ نگاه میکنیم. به مناسبت سالگرد شهادت ایشان به روایتی در هفتم صفر ما درباره این امام همام امروز در برنامه گفتاورد صحبت خواهیم کرد، درباره ملکات نفسانی، فضائل و زندگانی سیاسی و اجتماعی آن امام گرامی، با حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام پویا. حاج آقا سلام عرض میکنم، روزتون بخیر. من سالگرد شهادت حضرت امام حسن مجتبی رو به شما تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای کریمی و همه شنوندگان محترم و ارجمند رادیو تهران و برنامه گفتاورد. بنده هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان.
ممنونم.
شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو که به هر حال در ماه صفر هست یا در روز هفتم یا در روز 28 صفر اتفاق افتاده و به هر حال مسجل هست که شهادت اون بزرگوار در این ماه، بنده تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای پویا، اگر موافق باشین در ابتدا درباره زندگانی سبت اول صحبت کنیم، بپردازیم به اینکه ایشون در کجا به دنیا اومدن. البته من در مقدمه اشاره کردم و کنیه های ایشون چیز، صفات بارز و فضیلت های مشهور ایشان چه چیزهایی است؟
خب ولادت حضرت در مدینه اتفاق افتاد.
بله.
همه ائمه بعد از حضرت امیر علیه السلام جز امام زمان علیه السلام که در سامرا متولد شدن و حضرت موسی بن جعفر که در نزدیکی مدینه در منطقه ابوا متولد شدن، بقیه ائمه همشون ولادتشون در مدینه منوره است و مدنی المولد محسوب میشن همشون.
بله.
حضرت خب معلومه اولین فرزند حضرت امیر علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره هستن، ازدواجی که مقدس‌ترین ازدواج عالمه و اون بزرگوار سبت اکبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شناخته میشن. سبت یعنی نوه.
بله.
نوه بزرگتر پیامبر اکرم و به نوعی جامع کمالات پدرشون و مادرشون فاطمه زهرا و جدشون حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و اجمعین هستند و واقعا وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از این سه نور مطهر کاملترین و بالاترین مراتب نورانیت و مقام رو در این عالم دارن. حتی بر برادرشون امام حسین علیه السلام هم 10 سال امامت کردن. این ما همه مقامی که برای امام حسین قائلیم، 10 سال امام حسین علیه السلام مأموم بودند و امام حسن مجتبی علیه السلام امام. اینو نباید فراموش کرد. از زمان شهادت پدرشون در سال 41 هجری قمری تا سال 51، در واقع از سال شهادت پدرشون در سال 40 هجری قمری تا 50 هجری قمری، حضرت برادرشون رو امامت کردند و همه امت اسلام رو. برادری مثل امام حسین علیه السلام معموم امام حسن مجتبی است.
بله بله،
این واقعا یک جایگاه و شأن ویژه است برای امام حسن مجتبی. و راجع به خصوصیات اخلاقی اون بزرگوار خیلی گفتنی زیاده، حالا من بخشش رو انشالله خدمتون عرض خواهم کرد. کنیهشون هم کنیه مشهور حضرت ابو محمده. این کنیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بوده، از همون عنفوان کودکی حضرت و ابو محمد میگفتن.
جناب پویا، در ارتباط با اسم شریفشون هم توضیح میدین؟ ما خواندیم که تا پیش از ظهور اسلام نام حسن و حسین اساساً متداول نبوده.
بله، نام علی هم همینطوره.
بله،
یعنی چند نام، نامهایی است که متداول نبوده. نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم همینطوره. فقط نام حضرت زهرا کنیه قبلی داشته، یعنی سابقه قبلی داشت، فاطمه بنت اسد و دیگرانی بودن به این نام. نام امام حسن مجتبی رو در روایات داریم که خداوند تبارک و تعالی از طریق جبرئیل به پیامبر دستور دادن که چنین نام بگذارید شما، چون حضرت امیر فرمودن من سبقت نمیگیرم بر رسول خدا در نامگذاری فرزندم، یعنی میدم آقا را اسمش رو انتخاب بکنن و نام بگذارن. پیامبر اکرم فرمودن منم از خدای خودم سبقت نمیگیرم. جبرئیل نازل میشه و میفرماد که ایشون رو هم نام پسر بزرگتر هارون نام بذارید، چون علی علیه السلام نسبت به شما مثل هارون علیه السلام نسبت به موسی علیه السلام هست، شما هم ایشون رو به نام پسر بزرگتر هارون نام بذارید. پیامبر سوال میکنن، شاید این سوال برای فهم ما هست که نامش چی بود؟ جبریل میفهمد شبر. شون میفهمد زبان من عربیه، این عبریه، این کلمه شبر زبان من عربیه، چی بگم؟ جبریل فهمد بگو حسن.
نیکو.
بله، یعنی زیبا و نیکو.
و حسن مجتبی یعنی نیکوی برگزیده.
بله، اون دیگه لقب حضرت مجتبی بود.
بله. خب اگر موافق باشی جناب آقای پویا، بریم سراغ زندگانی در واقع سیاسی و اجتماعی آن امام هما. بعد از شهادت حضرت امیر چه اتفاقی افتاد در ارتباط با امامت حضرت امام حسن علیه السلام و چه شد که در نهایت حضرت یک صلح نامه امضا کردن با معاویه؟ و بعد من میخوام یکی دو تا شبهه رو طرح کنم و پاسخش از شما بشنوم.
فقط یادتون باشه که این بحث خصال حضرت و خصوصیات اخلاقیشون حتما تو برنامه داشته باشیم، من فراموش نکنم.
چشم.
از سر خدمتون ببینید، حضرت امیر علیه السلام از وقتی به خلافت رسیدن، یکی از مهمترین اهداف و دغدغه‌های حضرت از بین رفتن معاویه بود، برکناری او از قدرت. بیشتر بحث کشتن نبود، او نباید حاکم میموند. به هر حال در زمان خلفای قبل یک تخلفی اتفاق افتاده بود که پیامبر فرموده بودن به بنی امیه کار ندید، مسئولیت نسپارید، حتی نفرین فرموده بودن که کسی به بنی امیه کار بسپاره، و این اتفاق افتاده بود. حالا بگذرد، حضرت امیر علیه السلام از همون روز اول که اومدن فهمودن باید این شخص خبیث پاک بشه از عرصه حکومت، و میدونستن که او اگر بمانه بعدن تکلیف حکومت اسلامی چی میشه. اتفاقا به نظر من که از دقیق ترین هوشمندی های حضرت امیر علیه السلام همینه، یعنی پیش بینی آینده امت اسلام اگر معاویه در رأس کار بماند.
بله.
و اگر بخواد خلافت تبدیل بشه به سلطنتی و موروثی که شد توسط معاویه پایه‌گذاری شد. خب خلفای قبل اینجوری نبود، اینجوری نبود که خلیفه اول وقتی از دنیا میره فرزندش بیاد خلیفه بشه، یا خلیفه دوم وقتی از دنیا میاد فرزندش بیاد. یه روال دیگه ای بود. معاویه اومد و روال رو عوض کرد، تبدیلش کرد به سلطنتی و یه حکومت موروثه‌ای که این مون دیگه در زمان خلفای بنی العباس هم همین مدل ادامه پیدا کرد.
پس در واقع یکی از محله‌های اختلاف حضرت امام حسن علیه السلام با معاویه همانا خلافت یزید و موروثی شدن در واقع خلافت.
بله بله، این در مفاد صلح‌نامه گنجونده میشه. حضرت امیر علیه السلام از روز اول دنبال این قضیه اند و تو جنگ صفین دیگه به اوج خودش میرسه و خدا لعنت کنه خوارج رو. اگر اینا گاهی اوقات میگم چی میشد، اینا یک ساعت حرف نمیزدن، سکوت میکردن، با اون یک ساعت کار تموم میشد. چون مالک وقتی بهش پیغام فرستادن که برگرد، فهمید من فقط دو نیزه با خیمه معاویه فاصله دارم، و مالک کسی نبود به معاویه برسه، معاویه سالم در بره، حتما اون رو کارش رو یکسره میکرد مالک اشتر. اما نگذاشتن خوارج و کار متوقف شد. و بعدش هم دیگه بحث شهادت از امیر پیش اومد، در حالی که حضرت در اون روزهای قبل از شهادتشون و ماهای قبل مدام داشتن کوفیان رو و حالا هواداران اجمالی خودشون، نمیگیم شیعه
بله،
چون اینا شیعه نبودن، هواداران اجمالی رو ترغیب میکردن برای مبارزه و جنگ مجدد با معاویه، و خب حالا اونا هم کارشکنی میکردن نمیومدن. بعد شهادت حضرت امیر علیه السلام، امام حسن مجتبی اولین کاری که میکنن دوباره لشکرکشی برای جنگ با معاویه است، چون باید این اتفاق میافتاد. واقعا اگر میافتاد سرنوشت امت اسلام و جامعه اسلامی به نحو دیگری رقم میخورد.
اما چه اتفاقی افتاد؟
خب مردم همراهی نکردن به اندازه کافی.
ببینید،
هم از لحاظ تعداد لشکر امام حسن مجتبی علیه السلام قابل مقایسه با لشکر معاویه نبود، هم از لحاظ روحیات اینا اومده بودن، اولا که خودشون میگفتن ما خسته شدیم. خب به هر حال جنگ دو طرفه، چطور میشه اون طرف خسته نشده تو خسته شدی؟ خیلی زشته این. مثل بعضیا که جنگ نکرده توی 8 سال دفاع مقدس خسته شده بودن، مثل اینا دیگه آدمای شل و ول و تنبل.
جنگ نکرده خسته شده.
آره جنگ نکرده خسته. اینا یه روحیه دارن خیلی رمانتیک و حرفا، همه چی باید خیلی به صورت عادی بگذره، اصلا بحث نبرد و ستیز و این حرفا کلا تو گفتمان اینا جایی نداره. همه چی باید خیلی روتین بگذره. به هر حال اینا ادعای خستگی میکردن، یک طرف قضیه است. بعد قبیلگی بودن اینها و اینکه مثلا اگر سران قبائل تطمیع میشدن یا تخویف میشدن، یعنی میترسوندنشون، تهدید میشدن، پا پس میکشیدن، کل قبیله میرفت. این واقعا مشکلیه ها، یعنی این مشکل قبیله بودن و عشیره بودن برای اینا شده یه مشکلی. متأ اشاعر و قبائل شام با معاویه متحد بودن، به هیچ رقم پاپس نمی‌کشیدن. و مشکل بعدی در واقع این سرداران سپاه حضرت بودن که خیانت آشکار کردن. به هر حال افراد هرچی بزرگتر میشن و دونه درشت‌تر میشن، خطاهاشون خیلی ملموس‌تره. سردار لشکر حضرت عبیدالله ابن عباس پسرمو حساب میشن دیگه، حالا عباس عموی پیغمبر، عبیدالله پسر ایناست، برادر عبدالله ابن عباس حضرت گذاشتن فرمانده لشکر، اونو معاویه با یه قیمت خیلی اندکی خرید و رفت. و این خبر واقعا لشکر حضرت رو متلاشی کرد از لحاظ روحیه و یه وضعیت عجیبی شد. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام طبق روایات ما که از امام باقر سوال شد چرا حضرت حاضر شد تن به صلح بده، حضرت فهمیدن که امام حسن مطلع شده بود که رومی ها آماده جنگ با مسلمان ها میشن. به هر حال لشکر معاویه هر چه بود یه لشکر اسلامی حساب میشد، شهادتی میگفتن، قبله نماز میخوندن، ظاهرش اسلامه. روم داشت آماده میشد برای جنگ با مسلمان ها و از همین میدونستن که اگر یه جنگ فرسایش رو شروع بکنن اونا سوء استفاده میکنن و از پشت به کل امت اسلام ضربه میزنن.
این در منابع اهل تسنن هم اومده؟
ندیدم من تو منابع اونا، ولی در منابع شیعه اومده. چون ما به هر حال باید مطلع باشیم که اگر امام ما زیر بار یه صلح‌نامه رفتن عللش چیه. لذا سوال شده از حضرت باقر، این صحبت فی‌البداهه نبود، سوال شد که چرا امام حسن مجتبی زیر بار صلح رفته. حضرت فرمودن قضیه این بود، یعنی میدونست که اگر این کار رو نکنه بعد خونریزی شدیدی میشه. ببینید آرایش جنگی لشکر حضرت از لحاظ تعداد، از لحاظ عده و عده نسبت به لشکر معاویه یک نحوی بود که اگر جنگ رو شروع میکردن پیروزی برای هیچ کدوم به این راحتی حاصل نبود. خب لشکر امام حسن مجتبی هم آدمای حماسی مثل خود حضرت، مثل امام حسین، مثل برادراشون، دوروبریشون بنی هاشم بودن دیگه، آدمای حماسی داشت.
بله.
میموندن تا پای جون، آدمای غیور، اهل کوفه بعضیشون غیور بودن، میموندن. اونورم خب به حال اونا بیخیال معاویه نمیشدن و ادامه میدادن جنگ رو. یک جنگ فرسایشی بعضی پیش بینی کردن جنگ در میگرفت شاید چندین سال طول میکشید. اصلا توی اون موقع رسم نبود یه جنگ این همه طول بکشه. جنگ صفین دیگه خیلی طولانی شده بود، یه سال و نیم. یه جنگی میخواست چندین ساله در بگیره که از هر دو طرف کشته میشدن از امت اسلام کم میشد، از آمار کلی امت اسلام کم میشد. به هر حال اینا مسلمانن، بعد نتیجه عاید نمیشد. مثلا اینجاست، یعنی امام به مبنای حکمت باید کار بکنه. اگر بناداری که به یک نتیجه برسی باید ببینی که آیا اسباب و عوامل و ابزارهایی که در اختیار داری شما رو به اون نتیجه میرسونه یا نمیرسونه.
بله.
و حضرت به این نتیجه رسیدن که نه، موفق نخواهند شد.
خیلی متشکرم جناب آقای پویا. اگر موافق باشیم بعد از چند لحظه درنگ گفتگومون رو ادامه بدیم.
بسم الله.
سپاس. عزیزان شنونده همچنان همراه ما باشید با برنامه گفتاورد. عزیزان شنونده باز هم به شما عرض ادب دارم. من پژمان کریمی این گفتگو میکنم همچنان با حضرت حجت الاسلام و المسلمین پویا به مناسبت هفتم سفر که بنا به روایتی سالگرد شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. جناب آقای پویای عزیز، در برخی از منابع مانند دانشنامه ایرانیکا در ارتباط با حضرت امام حسن علیه السلام و مشی سیاسی ایشون چند نکته قابل تأمل و در واقع شبهه مطرح میشه. یکی این که حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام نسبت به برخی از سیاست های حضرت امام علی علیه السلام دارای انتقاد بودند. من این شبهه رو به عمد مطرح میکنم چون در برخی از رسانه های معاند با پیشکشیدن این بحث سعی میکنن که شخصیت حضرت امام حسن، حضرت امام علی علیه السلام و بعد نقطه غایتشون هم عاشوراست، اینها رو زیر سوال ببرن. شما چه پاسخی دارید؟
اولین حرف اینه که وقتی کسی یه همچی صحبتی رو مطرح میکنه باید سند و مدرک ارائه بده دیگه.
بله.
تو حرف رو هوا زدن که درست نیست. ما طبق مبانیمون ائمه علیهم السلام رو معصوم میدونیم و طبیعی است که معصوم با معصوم در تعارض نیست.
بله.
چون خطا ناپذیرن. وقتی حق یکیه خطا امکان نداره که رخ بده. و اون چیزی که دقیقاً به خلافش صادر شده و ثابت شده این است که امام حسن مجتبی علیه السلام کنار از تعمیر هستن در همه جنگ‌ها و در همه مراحل و امام حسین علیه السلام همینطور. مگه میشه مخالفت داشته باشن؟ گیرم حالا مثلا فرض بکنیم به یه جایی فرض بکن اسمشو بذاریم انتقاد، خب تو خصوصی تو خونه میدیدن شومشون میگفتن، نیاز نبوده که علانیه بکنن این کار رو. و حضرت امیر علیه السلام کسی هستند که حتی انتقادهای کسایی مثل عبدالله بن عباس و دیگران هم گوش کردن، مگه نیست؟ این همه توی نهج البلاغه ذکر شده که کسایی اومدن یه حرفایی زدن، حضرت شنیدن، حالا یا جواب دادن یا قبول کردن یا بخشش رو تایید کردن بخشش رو رد فرمودن. بذار این حرف نامربوط و مهملیه، زمینی که روش امام حسن مجتبی هم کاملا حاکی از این است که حضرت قبول داشتن. اگر انتقاد به سیاست حضرت امیر داشتن، خب مهمترین سیاست حضرت امیر مبارزه با معاویه است. چرا حضرت ادامه میدن؟ صلح به حضرت تحمیل شد. واقعش این بود که حضرت غایت نهاییشون و آرمانشون از بین بردن معاویه است مانند پدرشون، ولی موفق نمیشن به جهت اینکه مردم و کسانی که اسمشون رو میذاریم یار اینا همراهی نمیکنن و به نوعی صلح‌نامه ثمره ضعف و ناکارآمدی و همراهی نکردن اینا هاست.
بله.
اگر اینا بودن که حضرت آخر میموند. و به نظرم باید یه خورده بیشتر تأمل بکنیم رو بحث صلح امام حسن مجتبی علیه السلام.
بله.
و بعد متوجه میشیم که ابعاد مختلف قضیه چیه.
جناب پویا، یکی از دیگر شبهاتی که در ادامه همون چیزی که عرض کردم مطرح میشه اینه که حضرت امام حسن در پی صلح بودند، حضرت امام حسین نه، روحیه‌ای جنگجویانه داشتند. و بعد من یادم تو طول
چگونه است؟
بله، من یادم چندین سال پیش معاندین با نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کردن بحث حسنی و حسینی رو جا بندازن. در این باره هم توضیح بفرمایید اگه ممکن.
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمانده لشکر حضرت امیر هستند در جنگ صفین
یا جمل.
تو جنگ جمل امام حسن علیه السلام در نهایت شجاعت و شهامت، شما ببینید فرزندانشون قاسم، عبدالله، اینا چیکار میکنن روز عاشورا؟ این چه حرف بچگانی؟ بعضی واقعا نمیدونم چی بگم، اینا نمیفهمن یا مغرضن. میاد توی ذهن خودش تفاوت روحیات خودش و برادرش رو در نظر میگیره، میگه خب پس لابد توی ائمه همینطوریه.
حالا تصور من جناب
امام معصوم نمیشه روحیاتش، فرض بکن اصلا روحیات متفاوت داره، نمیشه روحیاتش بر مسائلی که لازمه مربوط به امت اسلام غلبه پیدا کنه. چون من روحیم یه روحیه مثلا فرض کن بیشتر به سمت صلحی هست، پس من به خاطر روحیم برم صلح بکنم با کسی که نباید صلح کنم، مگه میشه این حرف؟ یا مثلا چون من روحیم حماسی و خیلی پرشور و شجاعانه است برم بجنگم با کسی که نباید باش بجنگم؟ اون بایدها و نبایدها اون حکمته که بر رفتار امام حاکمه. امام خلیفت الله، امام ولی الله، امام حجت الله، مگه میتونه بر مبنای سلایق و علاقه خودش عمل بکنه؟ ما معتقدیم که ائمه علی مصطفی و سلام هر چه انجام میدادن اون همون وظیفه و تکلیف الهی بود که باید انجام میشد. در مورد جنگ با معاویه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام میرن برای جنگ، میرن به قصد جنگ، ولی شرایط همراهی نمیکنه. حالا ممکنه که بگی خب امام حسن با اون همه یار با معاویه نجنگید، چطور شد امام حسین با این تعداد اندک با یزید جنگید؟ این جواب داره.
بفرمایید.
معاویه شخصیتش با یزید متفاوته. معاویه خودش رو با یک سابقه به اصطلاح مثلا اصحاب پیامبر بودن، خال المؤمنین بودن، کاتب وحی بودن، که البته اینا همش محل بحث و مناقشه است که تا چه حد این حرفا درسته، اینجوری اومده بود معرفی کرده بود و ظواهر اسلام واقعا رعایت میکرد، او سعی میکرد ظواهر اسلام رعایت بشه و
برخلاف یزید.
بله. مضافاً بر این که از امام حسن علیه السلام تقاضای بیعت نداشت، این خیلی مهمه، باید روش تأکید بکنیم، تقاضای بیعت از امام حسن مجتبی نداشت، فقط میگفت کارو بسپارید دست من، شما امام باشید ولی کارو بسپارید دست من تدبیر بکنم امور مردم.
دقیقاً برعکس یزید.
یزید خودشو خلیفه میدونه، و از امام بیعت میخواد به زور، که حضرت فرمودن ما رو بین بیعت کردن که ذلت است و بین پذیرفتن مرگ که به اصطلاح سله فرمودن یعنی شهادت و اینها کشته شدن مخیر کردن، ما کشته میشیم اما بیعت نمیکنیم، این بیعت ذلت. تفاوت این دوتا رو نگاه بکنیم، وقت یزید با اون شخصیتی که هر کی میبینه میگه آقا این میگساری داره، قماربازی داره، میمونبازی و سگبازی رو ببخشید.
جناب آقای پویا، مسئله میدونین چیه؟ مسئله اینه که من احساس میکنم که، و تحلیل هم هست صرفا نظر بنده نیست، که کسانی که بس حسنی و حسینی رو پیش میکشن در نهایت میخوان عاشورا و قیام و انقلاب تاریخی حضرت امام حسین علیه السلام رو زیر سوال ببرن و بگن که به قول شما آنچه که اتفاق افتاد در کربلا صرفا برخواسته از یک به قول شما روحیه خاص، سلیقه و یک مشی خصوصی بوده.
این خب ممکنه اونم چه غرض داشته باشه، منتها نمیتونه اثباتش کنن.
بله،
چون مجموع سخنان امام حسین علیه السلام رو اگر کسی در اختیار داشته باشه به هر زبانی ترجمه کنه، آدمای فهمیده و عاقل میفهمن، چیز قابل کتمانی نیست و چیز پیچیده‌ای هم نیست. واقعا حضرت امام حسین علیه السلام یه ارکان و مبانی بسیار واضحی داره. ببینید اونجایی که حضرت فرمودن هیهات من ذله، یه جملاتی بعدش دارن خیلی عجیب. حضرت فرمودن هم خدا نپذیرفته، یعب الله ذلک لنا، پیامبرم نپذیرفته، اولیا هم نپذیرفتن، همه مؤمنینی که در آینده میان نمیپذیرن، همه زنان پاکدامن نمیپذیرن و همه انسانهای آزاده و کسانی که زیر بار زور نمیرن اونا هم نمیپذیرن. یعنی یه مبنای بسیار واضح داره. من امام حسین که خیالم راحته، هر کی بعد از این بشنوه میگه خوب کاری کردی که زیر بار زور نرفتی. این جمله حضرته بعد از اون بله. کلام مشهور هیهات من الذله. عزیزان برن نگاه کنن چی فرموده امام حسین علیه السلام، کامل بیان فرمودن وضعیت.
بله، خب ما در دقایق واپسین برنامه هستیم، میخوام ازتون خواهش کنم خیلی با شتاب درباره خصال و ملکات نفسانی حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام اشاراتی داشته باشید.
حسادیشون عجیب، اخلاقیات شما رو من یه بخشش رو بخونم خدمت شما.
بله،
این رو از امام صادق نقل میکنن که حضرت عبد الناس بودن در زمان خودشون، عابدترین مردم، زاهدترین مردم، نه بی پول ترین، فقیر ترین، میل ترین به دنیا.
بله،
و با فضیلت ترین مردم بودن. و کان اذا حج حج ماشیا، موقعی که حج میرفت پیاده میرفت. و ربما مشا حافیا، گاهی اوقات پا برهنه میرفتن. الان آسفالت همه چی هست، امکانات بهداشتی، اون موقع تو بیابان با چه وضعی. و کان اذا ذکر الموت بکا، حضرت یاد مرگ میافتاد گریه میکرد. کی؟ امام حسن مجتبی. و اذا ذکر القبر بکا، یاد قبر میافتاد گریه میکرد. و اذا ذکر البعث و النشور بکا، یاد بعث و نشور در قیامت از قبرها برخواستن میافتاد گریه میکرد. و اذا ذکر الممر علی الصراط بکا، یاد عبور از صراط که میافتاد گریه میکرد. و اذا ذکر العرض علی الله تعالی ذکره شهق شهقتن یخشا علیه منها، و موقعی که حضرت یاد میکرد از این که باید قرآن میفهمد یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه، باید بیستن در پیشگاه خدا حساب کتاب پس بدن، وقتی یاد این میافتاد حضرت نعره میزد و بیهوش میشد. و کان اذا قام فی صلاته ترتعد فرائسه بین یدی ربی عز وجل، به نماز میایستاد تمام بند بند بدنش میلرزید در پیشگاه خدا. و کان اذا ذکر الجن و نار، موقعی که یاد بهشت و جهنم می افتاد، کی؟ امام حسن مجتبی علیه السلامی که زینت عرش الهیست بر حسب روایات.
بله،
و شیعه و سنی نقل کردند که پیامبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این انسان وقتی که یاد بهشت و جهنم می افتاد اضطرب اضطراب سلیم، مثل مارگزیده که آرام و قرار نداره به خود می پیچید. و سأل الله الجنه، و از خدا با تضرع گدائی میکرد بهشت رو. و تعوذ به من النار، و به خدا پناه میبرد از آتش جهنم. و کان لا یقرأ من کتاب الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا الا قال لبیک اللهم لبیک، در تلاوت قرآنشون هر وقت میرسیدن به این خطاب یا ایها الذین آمنوا حضرت میفهمودن لبیک اللهم لبیک، یعنی اجابت میکنم دعوتت رو. و لم یرى فی شیء من احواله الا ذاکرا لله سبحانه، در هیچ حال حضرت دیده نمیشد مگر اینکه مشغول ذکر بود. و کان استغن ناس لهجتن و افصحهم منطقا، و صادق ترین مردم بود در گفتار و فصیح ترین در بیان. و عرض خدمت شما که اینا بعضی از خصوصیات حضرت هست، حالا مفصله، من این مقدار رو
سپاسگزارم،
خوندم براتون که ببینید چه جوری بوده.
ممنون شما هستم. سن ایشون هنگام شهادت چقدر؟
47 سال.
47 سالگی به شهادت رسیده. خب عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید مختصری بود درباره ملکات نفسانی و زندگانی اجتماعی و سیاسی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که به مناسبت هفتم صفر سالگرد شهادت آن امام همام بنا به روایتی تقدیم به شما شد. سپاسگزارم جناب آقای پویا از شما. من برنامه رو به پایان میبرم با حدیث نورانی از حضرت امام حسن علیه السلام. ایشون فرمودن که هر کسی که خداوند را عبادت و اطاعت کند، خدای متعال همه چیزها را مطیع او گرداند. من پژمان کریمی به اتفاق مهمان گرانقدر، کارشناس گرانقدر برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین پویا، از مصدر شما شنوندگان گرانقدر مرخص میشیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
کتاب ارزشمند آیین اشک و عزا در سوگ سید الشهدا به لزوم اشک و عزا برای سید الشهدا و مصیبت‌های جانسوزی که برای آن حضرت و خاندان مطهرشان رخ داد می‌پردازد. مباحث این کتاب برگرفته از متن سخنرانی‌های استاد حسین انصاریان در ماه محرم الحرام 1388 در مسجد سید عزیزالله شهر تهران است. در بخش اول منزلت امام حسین علیه السلام، الگوهای رفتاری و اخلاقی حضرت، حقایقی توحیدی از امام حسین علیه السلام، منزلت یاران و خاندان سید الشهدا علیه السلام و قمر بنی هاشم بیان شده است. بخش دوم به آیین اشک و عزا اختصاص دارد که در این بخش اشک ریختن تمام موجودات بر سید الشهدا، سعادت ابدی در گرو عزاداری بر امام حسین علیه السلام، ارزشمندترین اشک ها، اهمیت عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام و مطالب دیگر مطرح شده است. کتاب آیین اشک و عزا در سوگ سید الشهدا به همت انتشارات دارالعرفان به چاپ رسیده است.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس برای خانواده.